بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بار الخلائق اجمعين، خالق السماوات والارضين، ثم الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين فأكمل السفراء المنتجمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال تبارك وتعالى، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أسعد الله أيامنا وأيامكم ببعثة نبي أكرم صلى الله عليه وآله، اگرچه چند روزی سیاسی به اساس منظور گذشته، ولیکن تا روز قیامت شعاع و نور و قیومیت او بر تمام عالم روشن خواهد بود. کهنه نمی شود، برای ما هم کهنگی نداره. ولذا آیه که راجع به این موضوع بود خوندم، توجهی به این بکنید. علاوه بر این، اعیادی که در آینده هست، سیوم نیمه شعبان، میلاد مبارک سید و شهدا صلوات الله علیه، این طوری که یاد داشت شده میلاد حضرت اول فرد در چهارم شعبان، اون طوری که یاد داشت شده میلاد امام سجاد در پنجم ماه شعبان. اعیادون فی اعیادون فی اعیاد، همش انوارون فی انوارون فی انوار. خداوند انشاءالله چه این اعیاد مبارکه را بر عزیزان حاضر در مجلس و بر تمام مسلمین انشاءالله مبارک کن. لقد من الله علی المؤمنین، به اسف پیغمبر را خدای متعال به عنوان امتنان بر مؤمنین قرار میدهد، یعنی به اسف انبیا منتی است بر شما که خدا میگذارد این منت را بر ما که پیغمبر میفرسته. آری اگر پیغمبران نبودن بشر چه حالی داشت؟ اگر پیغمبران نمی آمدن از زمان آدم تا زمان رسول اکرم، بشر حال حیوانات داشت. ان النفس لاماره بالسوء، دو دشمن ما داریم، هر دو دشمن هم کاملا مراقب هستند، یکی نفس اماره است و دومی هم شیطان علیه اللعنه. این دو هر دو مراقبن که ما را گمراه کنن. بنابراین خدای متعال ما را نجات داد به واسطه پیغمبران. در آیه دیگر علل مؤمنین، چرا به حال اینکه به اسف انبیا بر تمام بشر هست، ولیکن چون مؤمنین استفاده کردن از این بعثت، اسم اونها برده میشه برای این جهت. ولا بعثت پیغمبران که میان برای همه دنیا میان، رسول الله اکرم برای همه دنیا آمد. از این جهت کلمه مؤمنین در اینجا اضافه شد. اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، پیغمبر شناخته شده است. نبی اکرم یک شخصیت مجهولی نبود در حجاز. انبیا همه همینطور هستند، در زمان خودشون شناخته شده هستند، ولو تدریجا. ولیکن پیغمبر اکرم از بنی هاشم، بنی هاشم بالاترین رتبه ای را داشتند در حجاز، و افتیهم من انفسهم، از خود اونها، یعنی یه شخصیت مجهولی نبود که بخوان در باره او تحقیق کنن، از نظر امانتش، از نظر بزرگیش، از نظر شخصیتش فوق العاده معروف بود، مجهول نبود برای اونها. چه کرد این پیغمبر؟ اول میگوید یتلو علیهم آیاته، تلاوت کند بر اینها آیات را. چه آیاتی؟ ممکنه مراد آیات قرآن باشه، ممکنه مراد آیات آسمان ها و زمین باشه، که پیغمبر استدلال کند بر تمام این جهان که میگردد، خورشید میگردد، ماه میگردد، این آیات الهی همه دلالت میکند بر وجود خدا، مردم را قانع کند به دلیل برهان. این یتلو علیهم آیات افقی را یا آیات کلمه قرآن را، خود خوندن قرآن و تلاوت کردن قرآن اثر نورانیت داره، خسته کننده نیست. کلمات دیگر هم هرچی زیبا باشه آدم بخونه خسته میشه، ولیکن قرآن این طور نیست، هر چرا که تکرار بشود نورانیت خودش محفوظه. و یزکیه، تزکیه آدم باید بشه، باید این نفس اماره را تزکیت کنی. پیغمبر اکرم آمد برای تزکیه نفوس، حالا چه جور تزکیه می کند؟ به کلمات، به نصایح، به موعظه، به ارشادش. و یعلمهم الکتاب، یتلو علیهم آیاته و یعلمهم الکتاب. بله، کتاب قرآن نیاز دارد به تعلیم، ما نمی توانیم آیات قرآن را اونجوری که هست بفهمیم، ولذا در تفاصیل که نگاه می کنید ائمه اطهار مطالبی را بیان می کنند که به ذهن ما نمیاد، پیغمبر اکرم مثل یقاب الله. ولذا قرآن را باید تعلم پیدا کرد، از پیش خود رأی نداد قرآن این چیزی من می فهمم، تو کیستی که بفهمی؟ باید ائمه بگویند تا ما بفهمیم، مگر اینکه آیاتی بر ظهور او اعتماد کرده باشه. اقیم الصلاة خب دلالت میکنند بر وجود، و اما تفسیر قرآن باید از طرف اونها باشه یا به ادله قطعیه که موجب بشه ما بفهمیم. ولی حکمت، حکمت رو هم بیاموزد. حکمت کاریست که اندیشه عقلایی باشه، عقلا اون کار رو بپسندن. مسلمان ها کاری که می کنند باید پسند دیگران، پسند اولا باشه. و این کانو منفر لفی ملال مبین، این چیه یعنی چی؟ می فرماد که پیغمبر آمد برای این کارها، هرچند مردم در گمراهی آشکار بودن، یعنی پیغمبر معیوز نبود، مبلغ نباید معیوز بشه، بگه حرف من گوش نمی کنند، منبری محترم که میره بالای منبر حرف میزنه به مخاطبی میگه من برای چی حرف میزنه، بیا گوش نمی کنه، نه اینطور نیست، نباید مأنوس شد. اونهایی که زنده بود میکردن بچه هاشون را در چه جهالتی بودن، پیغمبر همونها رو نصیحت میکرد. این معنیش چیه؟ و این قانون قبلتی قرار مبین، یعنی در یک گمراهی آشکار بودن که انسان فکر میکرد اینا سنگن، هیچ نمیفهمن. بلاکه پیغمبر معیوز نبود، تبلیغ کرد، حرفش را زد، هدایت کرد، الان تمام جهان افتخار میکنن که از اسلام چیزی رسیده. السلام علیکم یا امیر المؤمنین، مولای مصطفیان، امیر المؤمنین، کلماتش چیست؟ از پیغمبر گرفت. انا مدینه العلم و علی بابها، پیغمبر اکرم مدینه علم است، امیر المؤمنین، که ما به ولایت به اخلاص او و ارادت به او افتخار میکنیم. شیعیان باید افتخار کنن، بهترین طائفه ای که در دنیا میشه معرفی کرد شیعیان هستن. چرا؟ برای که اونچنان مستندن به قرآن و مستند هستن به ولایت امیر المؤمنین و صاحبایش امیر المؤمنین. از کنم که این شایسته ذکره که بگم این جهت را. فرزند مرحوم آیت الله شیرازی متوفا که از کنم همین چند روز قبل دنیا رفت، فرزند ایشون در لبنان زندگی میکنه، برای منزل ما آمده بود. گفت برای اینکه در نهج البلاغه مناقشاتی بود که بعضی ها خواسته بودن این مناقشات رو جواب بدن، یعنی استناد نهج البلاغه به امیرالمؤمنین معلوم نیست، شاید مثلا بعضی ها در این جهت شوخی کردن، اعتبار داده ظاهرن. گفتن به اینکه یک مقدار در این باره زحمت کشیده و اثبات کرده که کلمات هست امیره. خلاصه ایشون میگفت من در تمام دنیا در کتابخانه های آمریکا، انگلستان، جاهای دیگه، کتابخانه های مهمی که هزارها بلکه میلیون ها کتاب داره رفتم گشتم. ایشون میگفت الاختفاء الراوی 1100 یا 200 منبع قطعی پیدا کردن که نهج البلاغه کلمات امیرالمؤمنینه. 1200 هست، شاید این آزادن رو اینجا باشه. ایشون در لبنان زندگی میکنه، خب آقای در اونجا برای خودش رو تربیت میکنند و خیلی خوب اینها. این افتخارش یعنی یه چنین کتاب رو بریمزن و چنین مدارک که مهمی رو در اختیار داشته باشن و این کار رو منفر لفی ملال میمونیم. ما مجلس نیستیم و افتخار میکنیم. انشاءالله خداوند همه ما را شفاعت همه نایل بگردن. صلوات خب برگردیم به مسئله خودمون. در کجا بودیم؟ ما رسیدیم به مرحله سوم از مراحل دوران امر بین محذورین و رجوع به قاعده تخییر. این مرحله سوم در دوران امر بین محذورین در واجبات ارضی و طولی قرار میگیره. در واجبات ارضی یعنی دو فعل در عرض یکدیگر دوران امر بین محذورین بشه، یا اینکه در طول او در طول همدیگر، یعنی در دو زمان، زمان اول و زمان دوم، از که باید دوران امر بین محذورین بشه. حالا این فرق در کجاست؟ چنین فرقی که دوران امر بین محذورین بشه عرضن یا طولن در کجاست؟ در شبهات حکمیه، حالا شاید ما پیدا نکردیم، نوشتن که چنین چیزی دیده نشده که دوران امر بین محذورین باشه که نتوان اون را حل کرد. ولیکن در شبهات موضوعی میشود این کار، مانعی نداره. به چه معنا؟ به این معنا فرض کنیم کسی قسم میخورد. در دو قسم ما بحث میکنیم، یکی در شبهات ارضی و دیگر در شبهات طولی. در شبهات ارضی که هر دو در یک آن و در یک زمان باشد میگیم شبهات ارضی، در دو زمان باشه میگیم شبهات طولی. در شبهات ارضی مثلا فرض میکنیم کسی قسم بخورد که من در روز جمعه مثلا فقط و فقط نگاه کنم و مطالعه کنم کتب قرآنی را، تفسیر را مطالعه کنم. شو؟ این یک قسم. قسم دیگر در همون روز جمعه من کتاب تاریخ مطالعه نکنم. این قسم دومی. قسم اول، قسم میخورم که در روز جمعه فقط و فقط کتاب تفسیر مطالعه کنم. این یک. دو، قسم میخورن که در روز جمعه عرض او که در روز جمعه کتاب تاریخ مطالعه نکنم. تاریخ یه چیز خوب بالاخره شده، یه چیزهایی حالا بفهمم یا نفهمم در مقابل قرآن چه اهمیتی داره. قرآن رو مطالعه کنم، تفسیر رو مطالعه نکنم. پس اون ایجابی و این سلبی، اون را مطالعه کنم و این را مطالعه نکنم. این شد تا اینجا خوبه. اگر یادش نره این را کاملا عمل میکنه و نرشبت که خوب خواهی خوب. فرض کن، فرض داریم میکنیم، فرض کن خوبی که این مفروضی یادش کنیم. یعنی چه یادش کنیم؟ یعنی من این قسمی که خوردم که مطالعه بکنم، اول اون را مطالعه کنم و اون را مطالعه نکنم، آیا من قسم خوردم که قرآن مطالعه کنم و تاریخ مطالعه نکنم، یا قسم خوردم که تاریخ مطالعه کنم قرآن مطالعه نکنم؟ عکس، یعنی این اشتباه را بکنه در نزد خودش، این نتیجه چی میشه؟ کل واحد من قراءه، قراءت القرآن و قراءت تاریخ، یدور امره بین محضوره. آیا قراءت قرآن واجبه بر من در روز جمعه یا حرامه؟ قراءت تاریخ بر من واجبه یا حرامه؟ هر کدام از این دو عرض شود که متردد میشه من، یعنی یادم میره، فرض کنیم یادم میرود من بیچاره به این که کدام را قسم خوردم انجام بدم و کدام را قسم خوردم انجام ندادم. عرض میکنم فرق فقهی و فرضی در شبهات موضوعیه. آیا من قسم خوردم قرآن را مطالعه کنم تاریخ مطالعه نکنم اینجور، یا نه تاریخ مطالعه کنم قرآن مطالعه نکنم؟ حالا به هر دلیلی، بنابراین هر کدام از قرائت قرآن و قرائت عرشبت که تاریخ یتردد و امره بین الوجوب و الحرمه. تکلیم چیه؟ قیل انت مخیر بین الامرین. اینجا قائل شده از تخییر، یعنی مخیری. حالا میخوای قرآن را بخون اونو ترک کن، میخوای تاریخ را بخون اونو ترک کن. چرا؟ در راه دیگه نداری. اگر نخواهی تخییر بکنی راه دیگری نداری. خب چکار میخوای بکنی؟ میخوای هر دو رو ترک کنی که نمیشه، هر دو رو بخونی که نمیشه. پس باقی مخیر باشی بین فعل و بین ترک. این تا اینجا نظریه مشهور، تا ببینید این نظریه درسته یا نه. بسم الله.